ساعت 23 در ایران. صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دبیرکل سازمان ملل متحد درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد. اعتراض و اعتصاب بازاریان بانه وارد 19مین روز خود شد. نماینده گرگان در مجلس میگوید جنگ آب در استان گلستان آغاز شده. سلام شنوندگان رادیو فردا، خوش آمدید به این بخش خبری. من وحید فروستاد هستم. آنتونیو گوترش، دبیرکل سازمان ملل متحد، روز پنجشنبه درباره کنار گذاشتن برجام هشدار داد و گفت این کار تنها در صورت وجود یک جایگزین خوب باید انجام شود. آقای گوترش در مصاحبه با رادیو بی بی سی 4 برجام را یک موفقیت دیپلماتیک خوانده و گفته حفظ آن بسیار مهم است، اما در عین حال تاکید کرده است که حوزه‌ای وجود دارد که بسیار مهم است درباره آن گفتگو انجام شود. دبیرکل سازمان ملل دلیل لزوم برقراری این گفتگو را موقعیت خطرناک منطقه عنوان کرده است. دبیرکل سازمان ملل متحد گفته است او نگرانی برخی از کشورها را در رابطه با نفوذ ایران در سایر کشورهای منطقه به رسمیت می‌شناسد و از همین رو هم معتقد است باید موضوعات را از هم جدا کرد. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا باید در روز 22 اردیبهشت درباره تایید تعلیق تحریم‌های هسته‌ای ایران تصمیم بگیرد. ایران هشدار داده در صورت خروج آمریکا از برجام، تهران نیز از این توافق خارج خواهد شد. اعتصاب بازاریان بانه روز پنجشنبه 13 اردیبهشت وارد 19مین روز خود شد. بازاریان و کسبه در شهر بانه به بسته شدن مرز و توقف ورود کالا به این شهر معترضند. پیشتر فرماندار بانه و نماینده سقز و بانه در مجلس گفته بودند که دستور بسته شدن معابر مرزی در تهران اتخاذ شده و آنان در جریان این تصمیم گیری نبودند. مسئولان شهرستان بانه و استان کردستان بارها خواستار پایان اعتصاب بازاریان بانه شدند، اما این خواسته با پاسخ منفی بازاریان، تجار و کسبه روبرو شده است. به گزارش سایت خبری بانه نیوز، از عصر سه‌شنبه اینترنت در تمامی سیم کارت‌ها و مخابرات شهرستان بانه قطع شده است. نماینده گرگان در مجلس میگوید جنگ بر سر آب در استان گلستان آغاز شده است. به گزارش مهر نبی هزار جرایبی، نماینده گرگان، عصر پنجشنبه در جلسه شورای اداری استان گلستان اظهار داشت که استان در شرایط فعلی با بحران آب کشاورزی و آشامیدنی مواجه بوده و آب شرب برخی مناطق شهر گرگان بهداشتی نیست. این نماینده مجلس در سخنان خود با تاکید بر اینکه بخش عمده از مناطق ایران استان در بخش عمده از مناطق این استان خشک و بیابانی است، تصریح کرد که اگر ریزگردها در استان گلستان مدیریت نشود، این استان نیز دچار مشکلاتی مانند خوزستان خواهد شد. بر اساس آخرین آمارها، استان گلستان نزدیک به 2 میلیون جمعیت دارد و این استان به لحاظ تراکم نسبی جمعیت رتبه 5 را در کل کشور داراست. اما اتحادیه عرب اعلام کرد از تصمیم مراکش در زمینه قطع رابطه دیپلماتیک با ایران استقبال می‌کند. روز چهارشنبه هم عربستان، امارات و بحرین همبستگی کامل خود را با این تصمیم مراکش اعلام کردند. وزیر خارجه مراکش روز سه‌شنبه اعلام کرده بود که این کشور روابط خود با ایران را به دلیل حمایت تهران و حزب الله لبنان از جبهه پولیساریو قطع خواهد کرد. دقایق قبل درباره اعلام حمایت اتحادیه عرب از تصمیم مراکش با علی سعدزاده، کارشناس جهان عرب در آلمان، گفتگوی انجام دادم که میشنوید.
مسئله این است که ایران در دنیای عرب بیش از پیش در حال ایزوله شدن هست و کشور مراکش برای دنیای عرب یه اهمیت مهمی داره و اون اتهاماتی که دولت مراکش یا دولت مغرب به ایران میزنه یک اتهاماتی است که به هر حال همه این کشورهای عرب به نوعی خودشون چنین مسائلی دارن و این ضرورت رو احساس کردن که اونها هم بایستی احساس همدردی بکنن با مراکش. ولی همطور که میدونید دیروز اول امارات متحده عربی، بعد عربستان، بعد مصر و الان هم اتحادیه عرب به نام تمام کشورهای عربی انجام داده و این نشان از این داره که کشورهای عربی اهمیت مسئله صحرای غربی و جریان اختلاف پولیزاریو با دولت مغرب رو مثل خود دولت مغرب میبینن و حاضر نیستن که کشور غیر عرب در این مسئله مداخله کنه.
آقای سجاده، درباره همین پولیساریو میخوام توضیح بدید که چه دلیلی داشته که ایران از این ماجرا بخواد حمایت بکنه و مراکش هم بخواد روابط دیپلماتیکش رو با ایران قطع بکنه.
اینکه ایران چه منافعی رو در اونجا تعقیب میکنه برای من هم مورد سوال هست. در واقع منافع ملی نمیتونه باشه، چون پولیزاریو دیگه اون اهمیت رو نداره. پولیزاریو در 1975 به وجود اومد پس از اینکه اسپانیایی ها اون سرزمین رو ترک کردن. همیشه سرزمینی بود بین مغرب و ساکنان دولت مغرب و ساکنان اون منطقه مورد اختلاف. پس از سالها زد و خورد بالاخره در سال 1991 اینها حتی قرارداد صلح بستن. اون چیزی که از پولیزاریو مونده چندین هزار نفر چادرنشین در نزدیکی شهر تندوف هست. دو سوم اون سرزمین الان در تصرف ارتش مغرب هست. الجزایر بعضی موقع از این مابقی پولیزاریو استفاده کرده برای اختلافات ایدئولوژیک و سیاسیش با همسایه‌اش که مغرب باشه. ولی اگر حزب الله واسط ایران بوده برای تعلیم دادن و اسلحه دادن به پولیزاریو، میشه تشخیص داد یا میشه حدس زد که پای پاسداران در میان بوده. و از اونجایی که آقای ظریف موفق شده بود و آقای روحانی موفق شده بود پس از 7 سال قطع رابطه بالاخره 2016 رابطه برقرار کنه با مغرب، این کار این پشتیبانی از پولیزاریو در حقیقت شکستی است برای سیاست دیپلماتیک آقای روحانی.
آقای سجاده، مراکش البته اشاره کردید در سال 2016 دوباره روابط با ایران رو برقرار شد، اما از بعد از انقلاب سال 57 در ایران مراکش با ایران خیلی روابط دیپلماتیک دوستانه و حسنه ای نداشته. امروز چه منفعت سیاسی میتونه برای مراکش وجود داشته باشه که با ایران این قطع رابطه صورت بگیره دوباره؟
دلایل زیادی داره. اولا این که پس از انقلاب همونطور که میدونید یک دوران کوتاه اقامت محمد رضا شاه در اونجا بود. بعدا من اون 4 سالی که در مراکش بودم و برای رادیو آلمان کار میکردم، من از نزدیک شاهد بودم که مقامات مراکشی و حتی مقامات اسلامگرای اخوان المسلمین مراکشی از فعالیت‌های ایران برای ایجاد یک جریان شیعی در مراکش اظهار نگرانی میکردن و همین فعالیت‌های شیعه‌گری ایران در این کشور باعث شد به قطع روابط بیانجامه که 7 سال طول کشید. و مسئله پولیزاریو برای مغرب یک مسئله است به قول ما ایرانی ها ناموسی. به خاطر بیاریم که مراکش حتی از اتحادیه آفریقا بیرون اومد اون موقعی که حد زد که بخشی از کشورهای آفریقایی میخوان از پولیزاریو استفاده کنن و مردم مراکش در پشتیبانی از نقش دولت در تصرف صحرای غربی تقریبا متفق القول هستند. بنابراین دولت مغرب با این سیاستی که اتخاذ کرده میتونم تصور بکنم که پشتیبانی مردم مراکش هم داره.
آقای سجاده، موضوع مراکش نشون داد که جمهوری اسلامی در ایجاد رابطه حسنه با کشورهای عربی در این سالهای اخیر توفیق چندانی نداشته. آیا همه این عدم توفیق‌ها در ارتباط با جهان عرب ناشی از نفوذ عربستان در این کشورهاست یا نوع نگاه جمهوری اسلامی ایران هم به این مسائل کشورهای عربی تاثیرگذار بوده؟
در حقیقت جای مرغ و تخم مرغ رو باید عوض کرد. من فکر میکنم که عکس العمل عربستان سعودی در برابر رفتار ایران هست. ایران در کشورهایی که به هر حال کشورهای عربی هستند و اکثریتشون سنی هستند، سعی کرده با ایجاد گروه‌های شبه نظامی، گروه‌های شیعه‌گری سیاست خودش رو پیش ببره، چون به هر حال ایدئولوژیک هست جمهوری اسلامی. و عربستان سعودی هم عکس العمل نشون داده و الان که جمهوری اسلامی در یک موضع ضعیفی قرار داره به علت مسائل مختلفی از جمله مسائل اقتصادی، مسائلی که با غرب بر سر برجام هست و غیره، دولت‌های عرب هم تشخیص دادن که از این موقعیت ضعیف جمهوری اسلامی استفاده کنند و احتمالاً جلوی توسعه ایدئولوژیک و سیاسی و حتی نظامی ایران رو در بعضی از کشورهای عربی بگیرن، چون ایران سیاستش در کشورهای عربی بیشتر با ایجاد گروه‌های شبه نظامی بوده و احتمالاً تصور می‌کرده که با کمک از پولیزاریوشون یک گروه شبه نظامی هم در اونجا به وجود بیاد برای نفوذ در مغرب، که در اونجا اصلا چنین چیزی ممکن و مؤثر و قابل تصور نیست.
اتحادیه عرب اعلام کرد از تصمیم مراکش در زمینه قطع روابط دیپلماتیک با ایران استقبال میکند. گفتگو با علی صدزاده رو میشنیدید، کارشناس جهان عرب در آلمان. شما هم اگر دیدگاهی در همین زمینه دارید میتونید با ما تماس بگیرید. 2042-02-21-12-21-12.
ما ایرانیان آرزومند فنا شدن این نظام مستبد عقب افتاده قرون وسطایی جمهوری اسلامی بیت رهبری هستیم، ولی جنگ راه حل نیست. خطابم به آقای نتانیاهو، جناب ترامپ و دیگرانی است که دلشون از اینا خونه. جنگ تنها فایده‌ای که داره و خواهد داشت اینه که این نظام رو برای 100 سال دیگه میخکوب میکنه.
آقای پیام بهداشتی برای سلامتی ملت ایران خیلی مهمه. میگن که درصد سرطان در ایران بسیار بسیار زیاد شده، مخصوصا در جوانان به صورت یک سونامی در اومده. خب آقای رژیم جمهوری اسلامی ایران، ما زمان شاه اینقدر قلیون کشخونه و قلیون خونه و قلیون نداشتیم در ایران. شما بیا این قلیون سراها رو تعطیل بکن، قلیون کشخونه ها رو تعطیل بکن تا سرطان در ایران کم بشه، تا هزینه ها کم بشه، تا خرج دوا و دکتر و بهداشت کم بشه در ایران. ما کی اینقدر قلیون کشخونه داشتیم زمان شاه؟ این یک بدعت بدی است که بعد از انقلاب جمهوری اسلامی ایران برای مردم ایران به ارمغان آورده. این فرهنگ غلط قلیون رو بردارید. ما بچه‌های از 8 سالگی شروع کردن. این یعنی فاجعه. نسل آینده ایران داره نابود میشه. سونامی سرطان در ایران داره قوقا میکنه.
برآوردهای اولی از میزان خسارت وارده به مناطق زلزله زده در استان کهگیلویه و بویراحمد بالغ بر میلیاردها تومان اعلام شده. گزارشی بشنوید از مهرداد قاسمفر در همین زمینه.
همزمان با اعلام میلیاردها تومان خسارات مالی به منطقه بویراحمد و دنا بر اثر زمین‌لرزه روز چهارشنبه، حسن روحانی رئیس جمهوری ایران به همه وزارتخانه‌ها دستور داد برای کمک به زلزله زدگان بسیج شوند. ساعت 8:38 دقیقه صبح روز چهارشنبه زلزله‌ای به بزرگی 5.2 ریشتر شهر سیسخ در کهگیلویه و بویراحمد و شهرهای اطراف از جمله یاسوج را لرزاند که دست کم 133 زخمی بر جای گذاشت. پس از آن نیز تا کنون دو زمین لرزه دیگر که بزرگی کمتری داشتند این مناطق را لرزانده که از میزان خسارات مالی و جانی آنها هنوز گزارش دقیقی منتشر نشده است. گزارش دیگری نیز حاکی است که معاون عمرانی استاندار کهگیلویه و بویراحمد نیز اعلام کرده که تاکنون میزان برآورد خسارات اولیه زلزله در شهرستانهای بویراحمد و دنا قریب به 80 میلیارد تومان است. با این حال عزیز فعلی اضافه کرده که بررسی دقیق خسارات نیاز به کارشناسی و زمان بیشتری دارد. قرار است جمع‌بندی میزان خسارت وارده به استان تا پایان روز شنبه به ستاد بحران کشور اعلام شود. خبرگزاری مهر نیز در گزارشی نوشته که زمین لرزه 5.2 ریشتری در کهگیلویه و بویراحمد خسارات زیادی به شبکه و خطوط آبرسانی این شهرستان وارد کرده است. ریزش کوه به علت زمین لرزه خطوط انتقال آب مناطقی از شهرستان بویراحمد را تخریب کرده است. مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان کهگیلویه و بویراحمد از خروج از مدار بهره برداری حلق چاهایی که در منطقه تنگ کناری یاسوج گلالود شده اند خبر داده، اما در این حال گفته است که در حال حاضر در این باره در شهرستان یاسوج مشکلی وجود ندارد. علی لدونی نژاد در این حال به در رفتگی خطوط انتقال آب در این استان در 6 نقطه به علت آسیب خطوط بر اثر سقوط سنگ و صخره اشاره کرده که به گفته او 5 نقطه آن دوباره در مدار قرار گرفته است. فیض الله پاسره مدیر عامل شرکت آبفار استان نیز از تخریب خط انتقال آب به چندین روستای شهرستان بویراحمد خبر داده و گفته آبرسانی سیار به این مناطق آغاز شده است. بنا به همین گزارش دو مخزن آب در این استان به شکل کامل تخریب شده است. بر اساس گزارش رسانه‌های ایران امروز پنجشنبه نیز همه ادارات، مدارس و دانشگاه‌های کهگیلویه و بویراحمد تعطیل است و همه نهادهای خدماتی ستاد بحران این استان در آماده باش به سر می‌برند. خسارات زلزله کهگیلویه و بویراحمد در شرایطی است که هنوز پس از ماه‌ها از وقوع زمین لرزه 7.3 ریشتری در 21 آبان 96 در استان کرمانشاه که بیش از 600 کشته بر جای نهاد و خانه‌های ده‌ها هزار تن را ویران کرد، مشکلات مردم آن منطقه تا کنون رفع نشده است. ایران بر روی گسل‌های متعدد زلزله قرار دارد و همه سال چندین زلزله در نقاط مختلف آن به وقوع می‌پیوندد.
گزارش مهرداد قاسم‌فر رو میشنیدید. تازه‌ترین خبرها و گزارش‌ها رو هم میتونید در وبسایت ما دنبال بکنید. تمکن همکارانم در مطلب نخست وبسایت نوشتن واکنش محمد جواد ظریف رو پوشش دادن که او گفته نه درباره موشک‌ها مذاکره می‌کنیم و نه موضوعات منطقه‌ای اهل مذاکره هستیم. متن کامل این گزارش رو میتونید در وبسایت ما radiofarda.com بخونید. در ساعت 23:30 بار دیگر با شما خواهیم بود با سرخط خبر.